الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. خلاصه عرائض ما در مفاهیم، یکی مفهوم شرط را که شمرده بودن ما عرض کردیم. شرط مفهوم به این معنا داشته باشه که اگر می فرماید ان جاء زید فاکرمه و در یک خطاب دیگه بیاد ان ارسل الیک هدیه فاکرمه بگیم اینا با هم تعارض داره؟ نه، تعارض نداره. بله، این مقدار مفهوم داره که ان جاء زید فاکرمه وجوب اکرام زید مطلقا نیست. شاهدش هم اینه که عرض کردم اگر در خطاب واحد بفرماید ان جاء زید فاکرمه و ان ارسل الیک هدیه فاکرمه و ان و ان و ان ده تا رو بشماره، اینا با هم دیگه عرفا تنافی نداره. مفهوم وصف رو هم ما عرض کردیم وصف مفهوم نداره، حتی به همین مقداری که اگر در خطابی وارد شد اکرم العلماء العدول، این دلالت بکنه که علما اکرامشون واجب نیست مطلقا که آقای خویی فرموده، اینم درست نیست. مفهوم غایت را عرض کردیم، این مقدار غایت مفهوم داره که حکم بعد از غایت مستمر نیست، ولی اگر در خطاب دیگری به قول مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه و مرحوم آسد الحسن و دیگران وارد شد، نه، این تنافی نداره. مفهوم حصر الا مسلم مفهوم داره، انما عرض کردیم مفهوم داره. این که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده که موارد استعمال انما مختلفه، در مواردی استعمال شده که مفهوم نداره. این رو ما عرض کردیم با اون دوتا نکتهی که ذکر کردیم، که اولا حصر مراد حصر در مراد استعمالیه، نه حصر در مراد جدی. مراد جدی ممکنه تخصیص بخوره. نکته دوم این بود که چه بسا ممکنه حصر حصر اضافی باشه. خود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، حصرش حصر اضافیه، یعنی میخواد نسبت به اولی و دومی و سومی و اونها را رد بکنه، نه این که میخواد بفرماید ولایت و امامت منحصر در امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در همون زمان امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما بودن و عرضم به حضور شما. البته یک خودم ندیدم، ولی یک بنده خدایی فرمود که روایت داریم که همه ائمه علیهم السلام این صدقه را در عرضم به حضور شما رکوع دادن. خب حالا این روایات شریف هم باشه، ولی به درد ما نمیخوره، چون ما در مقابله، یعنی به درد ما نمیخوره به این معنی که به درد استدلال نمیخوره، چون ما در مقابله خصم میخوایم بگیم این شأن نزولش امیرالمؤمنین علیه السلام، این حصرش حصر اضافی. اما من جایی رو سراغ ندارم با این دوتا نکته ای که عرض کردم که انما استعمال شده باشه و مفهوم نداشته باشه. حالا نمیدونم چطور شیخ انصاری فرموده، نمیدانم، والله سبحانه و تعالی هو العالم. اما این تعریف مسند الیه باللام، اگر بگوید العالم زیدون، العالم فاسقون، این مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ خب این مسند الیه معرف باللام، این در استعمالات فارسی نیست، مضافاً به این که معنای مرتکزم نداره، چون خیلی تو خود کلمات عرضم به حضور شما علما هم اختلافه. ولی دیروز عرض کردیم اگر بفرماید الصلاة واجبتون، خب مقدمات حکمت جاری میشه و نتیجهش این میشه که طبیعی صلات وجوب داره، یعنی ما نماز مستحب نداریم. اینا نمیشه منکر شد، چون اگر نماز مستحب داشتیم اون وقت طبیعی صلات، صلات به ماهیت صلات مثل ماهیت لا به شرط قسمی دیگه واجب نمیشه. بله بعضی ها ممکنه فکر بکنم که مقتضای مقدمات حکمت یعنی صلات به طبع اولی فی حد نفسه لولا عروض عارض، نه این نیست مقدمات حکمت، یعنی صلات به ماهی صلات ولو ده تا شیء هم عارضش بشه، این مستحب نداره، اینا نمیشه منکر شد. اما اون جایی که عرضم به حضور شما این به حساب خبر جامد باشه و شخصی باشه، مثل العالم و زیدون یا الامیر و زیدون، این دیروز عرض کردیم اصلا استعمالش در لغات عرب یا غیر عرب این یا به معنای حصر اضافیه یا در مقام بیان اثبات اینه که میگن زید عالم نیست، میگه نه العالم و زیدون، که اینم بعیده که به حساب اونم میگن زیدون عالمون. و یکی دیگه هم که بیشتر هست در مقام بیان ادعا و مبالغه. اما یک جایی در این موارد العالم و زیدون، این باشه، این را فکر نمی کنم که همچین استعمالی در لغت عرب یک عنوان اشتقاقی عام که میتونه مصادیق مختلف داشته باشه، این برای ما ثابت نیست. بعد عرضم به حضور شما، بله اضرابیه بود که عرض کردیم بله اضرابیه دلالت بر حصر میکنه، حصرش هم حصر اضافیه، در اون جایی که میفرماید ما جا زیدون بل امرون، یعنی میخواد نفی بکنه این محمول را در مقام ثبوت نه در مقام اثبات. یه وقت خسته میگه ما جا زیدون بل امرون، این غلط نیست، غلط نیست، بلکه مقصودش این است که ما جا زیدون، من نمیخوام بگم زید آمده، حالا آمده یا نیامده رو کار ندارم، من نمیخوام بگم، من میخوام بگم امر آمده. اگه این باشه این مفهوم نداره، ولی اگر نه میخواد بگه واقعا زید نیامده در مقام ثبوت، خب این مفهوم داره، ما جا زیدون بل امرون جا. بعد این که آیا بل مربوط به مقام ثبوته یا مقام اثباته، بعضی ها که شاید مرحوم شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه باشه، در موقع مباحثه گفتم آقای مرحوم ایروانی، شاید آقای ایروانی نباشه، که عرضم به حضور شما ظهور اولیه کلمات چون این الفاظ عالیاً استعمال میشه، اینی که بخواد بگیم ما جا زیدون بل امرون، یعنی مفهومش مقصودش این است که من نمیخوام بگم زید آمده، این خلاف ظاهره. ظاهرش این است که نفی حکم خواد بکنه یا اثبات حکم خواد بکنه در واقع، این نسبت به بل اضرابیه. در مفهوم لقب فرع اون همینطوره، جا زیدون بل، گفتن البته این بدل، این بل در کلام نف استعمال میشه، ولی نه در کلام اثبات هم ممکن استعمال بشه، جا از زیدون، بعد میخواد بگه نمیخوام بگم زیدون، بعد میخوام بگم بل امر. عرضم به حضور شما بعد، اما لقب، خب لقب هم وقتی که مولا بفرماید اکرم زیدن، این دلالت نمی کند که غیر زید نیامده، فقط زید آمده. عدد، در مفهوم عدد چند تا نکته است که نباید غفلت بشه. اگر شارع بفرماید مثلا 34 تا الله اکبر بگو، حالا ما کمتر بگیم یا بیشتر بگیم، کمتر بگیم نمیگه کمتر واجب نیست، ممکنه واجب باشه، منتها این امری که به 34 تا خورده، این امر به کمتر امتثال نمیشه دیگه. مثل ایمانه که یک کسی بفرماد آقا شما نماز بخون، او رفته روزه گرفته، میگه آقا روزت به چه ربطی داره، گفته نماز بخون. اما در ناحیه بیشتر چی؟ در ناحیه بیشتر ظاهرا مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه شاید تو ذهنم باشه، که میفرماید یک وقت یک عددی ذکر شده اثر خاصی برش باره، مثل خطومات. اونجا متفاهم عرفی این است که نه اقل باید بیاری نه اکثر، این عدد به شرط لاست، هم در اقل هم در اکثر. اما یه وقت بحث اثر نیست، امره. شارع فرموده که صورتت را چیز، فرموده که طواف هفت شوت بزن، هفت شوت بزن، این نسبت به اقل قطعا به شرط لاست، اقل نباید بیاری. اما نسبت به اکثر چی؟ حالا اگر کسی هشت شد زد چی؟ این فرماد ظاهر امر این است که نسبت به اکثر لا به شرط، به شرط لا نیست، متفاهم عرفی لا به شرط. و همین جهت اگر الان در وضو کسی صورتش را سه دفعه بشوره، اینی که میگن یک دفعه واجب، دو دفعه مستحب، سه دفعه حرام، این در واقع عوامیه. یک دفعهش واجبه، دو دفعهش مستحبم نیست. اون روایاتی که داره وضو غسلتان و مسحتانه، از او خواستن استفاده بکنن که غسلتان یعنی دو مرتبه مستحبه، ولی اون مقصودش این نیست. غسلتان و مسحتان یعنی غسل وجه و یدین و مسح رأس و رجلین. به همین جهت مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده خب چرا در دست چپ نمیگید، چرا در مسح نمیگید؟ مگه نمیگید دو دفعه مستحب بهتر؟ مسح هم مسح سر بکش، باز مسح سر بکش. دفعه سوم که حرامه، این حرام تشریعی امر نداره و الا یک کسی صورتشو ده دفعه بشور. فقط در دست چپ، به خاطر اینکه اگر دفعه دوم بشوری در مسح اشکال ایجاد میشه، اونه باید حداقل اون قسمتی که میخوای مسح بکشی یه دفعه شسته بشه و الا بقیهش. اما در طواف که میگی میگه شوت اضافه آوردی باطل میشه، او به خاطر اینه که من زاده فی توافهی هست. در صلات اگر کسی پنج رکعت بخونه، چون من زاده فی صلاتهی هست. اگر من زاده فی توافهی من زاده فی صلاتهی نبود، عرضم به حضور شما، ما اونجا هم ملتزم میشدیم که اشکال نداره، کسی شک داره هفت شد زده یا شیش شد، یه شد دیگه بزن. مثل در رمی جمره، در رمی جمره اگه کسی هفت تا سنگ میگه حالا یکی دیگه احتیاطاً بزن، خب بزن. دو تا دیگه احتیاطاً بزن، خب بزن. چون که ما باید دلیل داشته باشیم، متفاهم عرفی همینه. در خطومات عرضم به حضور شما که 34 تا بگو، نه بیشتر نه کمتر. مرحوم آسد ابوالحسن تو ذهنم اینه فرموده که در خطومات این عدد را بگو. اونم شاید مثلا الله اکبر، حالا یکی 35 شک داشت که تسبیحات اربعه الان 34 تا گفته یا 33 تا گفته، خب احتیاطا دو تا دیگه میگه، یکی دیگه میگه. ولی حالا ما که خطومات که عرضم به حضور شما کار فقیه نیست، فقیه تکالیف و وظایف را، خطومات و اینها مربوط به فقیه نیست. بله تسبیحات اربعه خودش مستحبه، مستحب ربطی به اثر نداره. مستحب و مازم اینطوره، نمیدانیم به شرط لاس یا نه، از عدد به شرط لا فهمیده نمیشه. اما این اگر مقصود نسبت به اقل، بله نسبت به اکثرم نه. ولی اگر مقصود از مفهوم عدد که ما اینکه آخون منکره، مفهوم عدد یعنی اگر میخواد بگه آقا تواف هفت شوته، این دلالت نمی کنه که شیش شوت هیچ وقت واجب نیست. ممکنه شیش شوت هم واجب باشه، یه واجب دیگری باشه، نه این واجب. خب به این معنا عدد دلالت نداره، ممکنه یه واجب دیگری باشه شیش شوت، اشکال نداره. مثل عرضم با حضور شما لقب، لقب وقتی که میگه اکرم زیدن، این عرضم به حضور شما اکرم زیدن، این نمیگه که همین وجوب اکرم زیدن به امر تعلق گرفته، این که قطعا مربوط به زیده، ولی منافات نداره که یک وجود دیگری به امر تعلق بگیره. اکرم امرن، اون اینجا ممکن یک وجود دیگری به هفتا شد تعلق بگیره، این از محل بحث خارج. اما یکی از مفاهیمی که خیلی مهمه و به قول مرحوم شیخ مرتضی حائری رحمت الله علیه ارزم به حضور شما مهمل مونده که انشالله این را تمام بکنیم امروز و اون یک کلمه آقای روحانی را نمانه برای چهارشنبه، اون این است که تعلیل ها چند قسم. یه وقت یک تعلیلی ذکر میشه و علته، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر. یه وقت یک تعلیلی در کلام ذکر میشه، ظاهرش به اداه تعلیل ذکر میشه ولی در واقع حکمته، مثل اختلاط میاه در باب عده. اینا تعلیل در مقام ثبوته و حکمت در مقام ثبوته. اگر شارع فرمود لا تشرب الخمر لأنه مسکر، آیا ما از این میتونیم تعدی بکنیم به همه مسکرها یا نه؟ ممکنه که سکر خمر یک خصوصیتی داشته باشه. یه نکته دیگه که این را کسی به حساب دقت نکرده، حالا اگه گفت لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اگه یه خمری درست کردن که مسکر نبود، مثل این شنیدم یه سیرایی درست کردن، اون به حساب تخمش را یه جوری که دیگه بو نداره، ولی بو نداره، ارزم به حضور شما خوشحال شدن، خب بعد اینم بدبخت و خاصیتم نداره، اون مثل دین بدون ولایت امیرالمؤمنین. حالا 100 سال بگو اسلام دین نیست، یهودی مسیحی چون سیر بدون اون بو و دیگه چیز نداره که خاصیت. خب در ما نحنفی این خاصیت ارزم به حضور شما، اگر یک خمری درست کردن که این خمر مسکر نبود ولی حالا قصبی بود یا مثلا نجس بود، میشود گفت که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، خمر غیر مسکر نجس حرام نیست، ولو قصبی باشه ولو ارزم به حضور شما نجس باشه. مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه تفصیل داده، فرموده اگر بفرماید شارع لا تشرب الخمر لإسکارهی، این مفهوم نداره، چون سکر خمر ممکنه یه خصوصیتی داشته باشه. ولی اگر بفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این مفهوم داره، این مفهوم داره. اینجا منخیای مطلبی در ذهن ما مدتها هست، دیدم مرحوم عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه به این نکته توجه کرده، از دیگران نشنیدم، تو کلماتم ندیدم، البته از یک آقایی یه چیزی اجمالا از سابقه در ذهنم بود شفاهی یا توی کلمات مصوداتش دیده بودم، ولی به کرات و مرات خلاف او را تصریح کردم که آقا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، شاید این مسکر سکر خمریت یک ویژگی داشته باشه، یک خصوصیت داشته باشه، یک خصوصیت داشته باشه. این را یک جوابی داده رحمت الله علیه که آقا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اگر چه که در ظاهر خطاب سکر خمر به حساب علت ذکر شده، ولی سکر خمر به مناسبت حکم و موضوع به ما اینکه این علت علت ارتکازی است، این سکر خمر در ارتکاز خصوصیتی نداره. بله اگر در ارتکاز خصوصیت داشت اینجا درسته، اگر در ارتکاز خصوصیت داشت اینجا ممکنه، ولی در ارتکاز اونی که مناسب حرمت سکره، سکر خمر و غیر خمر نداره. یا مثلا در همین اخبار وضو صحیحه اولای زراره، فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. خب ولا ينقض اليقين بالشك، یقین برمیگرده به یقین به وضو، لذا ما اشکال کردیم که استصحاب دلیل نداره. ایشون فرموده نه، این تعلیل ارتکازی یقین به وضو خصوصیت نداره، یقین به وضو خصوصیت نداره. خب این حرف کبراش درسته، کبراش درسته. اگر یک جایی تعلیل به امر ارتکازی باشه که اون امر ارتکازی خصوصیت نداره، تعدی میکنیم به مناسبت که موضوع خصوصیت نداره. بله تطبیقاش غلطه، چون در باب استصحاب ما چه میدونیم آقای حائری خصوصیت نداره؟ نه، شاید شارع چون شریعت شریعت سمحه و سهله هست، همینطوره که معمولا همیشه جانب به حساب سهولت مردم رو در نظر میگیره. آیا شک کردی وضو داری یا نداری؟ بگو وضو دارم. ولی اگه محدث بودی شک کردی که وضو گرفتی یا نگرفتی، بگو محدثم. چه داری؟ طهارت بنابر طهارته. اما اگه نجس بود نمیدونی پاک شده یا نه، استصحاب بقای نجاست از کجا؟ حالا چند مدت من میخوام یک مراجعه بکنم ببینم مثلا قدما استصحاب بقای نجاست میکردن، اونا استصحاب رو از باب عرضم به حضور شما حکم عقل و عقلا حجت میدونستن، ظن به بقا قاعدتا. ولیکن فکر نمی کنم که چون استصحاب در عدمیات مسلمه، یکی از اقوال که مرحوم شیخ ذکر میکنه استصحاب تفصیل بین عدمیات و وجودیات، ما نمیدونیم. شاید اگر لأنه مسکر سکر خم از سکر بقیه بیشتر باشه، خب به خاطر اینکه این لأنه مسکر منتقا میمانه. خب این تعلیل ذکرش چه فایده ای داره؟ شارع فرموده لا تشرب الخمر، خب لأنه مسکر، این تعلیل چه استفاده ای داره، چه فایده ای داره؟ اگر تعلیل به امر ارتکازیه که یعنی عرضم به حضور شما مردم از مسکرها اجتناب میکنن، مناسب نیست. خب مردم از مسکرها اجتناب میکنن، من اصلا این تعلیل ارتکازی را در این لا تشرب الخمر نفهمیدم. مگر مردم مسکر نمیخورن؟ مگر مردم عرضم به حضور شما این عرضم به حضور شما مسکر را مصرف نمیکردن؟ خب یعنی چه لأنه مسکر؟ اگه تعلیل این است که یعنی مردم هم این کار را نمی کنن، حکم قبول می کنن، ما مسکر می خوردیم. بله؟ بد نمیدونم. الان مسیحی ها، یهودی ها خمر میخورن، بد میدونن؟ بله؟ الان میخورن، بد میدونن؟ خب پس نمیخوردن اگه بد میدونستن. آقا متشرعه که تعلیل ارتکازی بابا، این آقا روز اولی که حضرت فرموده که متشرعه، تازه میخواه از اینجا چه متشرعه؟ چه همو یهودی بوده که مسلمان شده. خب یهودی که بوده مسلمان شده، خب میگه باشه مسکر، چی میشه؟ چی میشه؟ حالا اصلا ذهاب عقل، آدم میگه من میخورم، در اون لحظه هم کاری نمیکنه. اینایی که میرن توی بیمارستان بیهوششون میکنن، این تعلیل ارتکازی یعنی چی؟ بله در اختلاط میاه تعلیل ارتکازی درسته، چون کلن یهودی مسیحی همه فرق ارزم به حضور شما، اولادشون رو میخوان اولاد خودشون باشه. هیچ کس حاضر نیست اولاد کسی را نگه بداره. کی میاد اولاد کسی را نگه بداره؟ باز بیاد یک سوم اموالش هم به نامش بکنه، خب کی میاد کارو بکنه؟ ولی در شرب خم لانه مسکر، چون تعلیل ارتکازی یعنی عقلای کار را انجام میدن، لذا شارع تنبه فرموده. خب ممکنه شما بگید آقا این ارزم به حضور شما لا تشرب الخمر لانه مسکر، خب پس این تعلیل برای چی ذکر شده؟ اولا ما تعلیل تعبدی در روایات زیاد داریم. اول نکتش اینه که شارع میخواد بفرماید آقا خمر نخور لانه مسکر، یعنی ارزم به حضور شما فردا نیای بگی خمر زبیبی تمری چی 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 چی، یا همه اینا مسکر. یا به قول آقای خدا بندلو، درست عقلا انجام میدن ولیکن یعنی ارزم به حضور شما این خلاف مثلا حکمت بالغه هست، که این در واقع به یک معنا برمیگرده به تعلیل تعبدی، یعنی اونی که من از اسکار، من خداوند سبحان از اسکار میفهمم، اون مفسده ای که داره شما نمیفهمید. بله یه مفسده های ظاهری هست، خودشون هم قبول دارن. الان عقلا همه سیگار میکشن، همشون هم قبول دارن این مفسده هایی داره، منتها میگن این مفسده ها در مقابل یک کیفایی هم داره دیگه. خلاصه این عقلا که خمر میخورن، اینا که قطعا میدنن خمر یه مفسده ای داره، منتقا در کنارش میگن یک به حساب فایده هم داره دیگه. قرآن هم فرمود که منافعش، منافع کمی داره، ولیکن اثمه ما اکبر من نفعه. خداوند سبحان میخواد بفرماد نه، این مسکر شما خیال میکنید، این یک ارزم به حضور شما خصوصی، یک به حساب نکته ای داره که یک مفاسدی داره که شما به اون مفاسد قد نمیدید، فکرتون قد نمیده. این احتمال میدیم که اون مفسده در خصوص اسکار خمر باشه. اگر اسکار خمر با اسکار غیر خمر فرق بکنه، مثل که اسکار خمر شدیدتر باشه، اگر اسکار خمر شدیدتر باشه ما نمیتونیم تعدی بکنیم بگیم آقا نه این عرضم به حضور شما که خمر خصوصیت نداره، هر چی باشه، نه اون مرتبه از اسکار خصوصیت داره. اگر یک جایی معلوم بشه که این تعلیلی که ذکر شده، این تعلیل به عینه در بقیه هم هست، اونم مسکره، و شاید اون حرف آقای نائینی هم بیراه نباشه، اینه که میفرماید لِاسکارهی، خب شاید مرتبه اسکار خمر بیشتر باشه، ولی وقتی میفرماید لِأَنَّهُ مسکر، متفاهم عرفی این است که نه، اصل مسکریت را موضوع قرار داده. شاید اون حرف آقای نائینی بیراه نباشه، لذا همین نکته‌ای که آقای عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه فرموده، کبراش خوب فرموده، اگر اون خصوصیت را ما در ارتکاز احتمال دخالت ندیم، این تعلیل عامه، تعدی میکنه، ولی اگه احتمال خصوصیت بدیم، نه، تعدی نمیکنه. یه نکته دیگه که در فرمایش مرحوم عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه هست، و این نکته را من غفلت داشتم، یعنی تا تو کلام ایشون ندیدم اصلا به ذهن من نرسیده بود، تو کلماتم ندیدم، منحصر به کلام ایشون رحمت الله علیه، حالا اونی که من دیدم و شنیدم شاید باشه. اگر مثلا الان قاعده تجاوز یا قاعده فراق کسی وضو می گرفت، بعد شک کرد در وضوش، خب فرمود اذا دخلت فی غیرهی لانه حینما یتوضع اذکر من حینما یشک. خب گفتن در قاعده فراق دخول، در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبره، غیر شرعی، لذا اگر کسی نماز میخونه، خب این سوره را که خوند نمیدانه لم یلد ولم یولد را گفت یا نه، این تکه را فراموش کرد، گفت ولم یکن له کفوا احد، فراموش کرد، خب فرمودن قاعده تجاوز داره. ولی اگر این ولم یکن له کفوا احد را شک کرد که گفته یا نگفته، رفت به قنوت، در قنوتم دو دقیقه قنوت خوند، بعد از دو دقیقه قنوت شک کرد که این ولم یکن له کفوا احد را گفت یا نگفت، فرمودن نه، باید برگرده بگه، باید برگرده بگه، چون دخول در غیر نشده. مرحوم عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه میفرماید حالا اگر یک چیزی را شارع حکمت قرار داد، علت قرار نداد، حکمت یعنی امکان داره یا نوعاً اینطور میشه، اختلاط میاه امکان داره بشه، در باب عرضم به حضور شما قاعده فراغ و تجاوز نوعاً اینطوری میشه. حالا اگر یک جایی همین عرضم به حضور شما حکمت بود، مثلا شارع خبر صغه را حجت قرار داده، حکمتش هم ذکر، خودش ذکر کرده، خودش هم ذکر کرده که چون غالبا مصادف واقعه. اگر یک جای دیگری غالبا مصادف واقع شد، مثلا در شهرت، ما میتونیم تعدی بکنیم یا نمیتونیم تعدی بکنیم؟ چرا تعدی را منحصر کردن در علت؟ برای چی در حکمت ذکر نکردن؟ خب اگر واقعا خبر ثقه 80% مطابق واقعه، اگر ببینیم در این شهرت هم 80% مطابق واقعه، خب آیا ما میتونیم بگیم آقا اون شارع که خبر ثقه را حجت قرار داده اون حکمتش اینجا هم هست؟ چون حکمت در واقع یعنی علت جعل، علت جعل دیگه. چرا شارع عده را جعل کرده؟ به خاطر ای که غالبا اختلاط میاه میشه. حالا اگر مثلا همین اختلاط میاه در وطی امه هم بود، که امه ای را که تحلیل کرده خب اونم اختلاط میاه هست، بگی آقا این حکمت علت که نیست، میگیم حکمت یعنی علت جعل، منتها جعل اوسع میشه. خب اگر شارع بفرماید اون علت جعل منه، چه فرق بین اونجا و اینجا هست؟ چطور میشه که در علت تعدی میکنید ولی در حکمت تعدی نمیکنید؟ به همین جهت میگیم آقا اگه درسته که روایت فقط در مورد دخول در غیره، ولیکن اون حکمتی که جعل شده این به حساب چیز را، این قاعده تجاوز را در دخول در غیر جعل بکنه، اون حکمت در اینجایی که فاصله زمانی بیشتر میشه، وقتی فاصله زمانی بیشتر میشه چرا ما در حکمت نگیم؟ میگه حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علت جعل، یعنی حکمت علت جعل دیگه. حکمت نه، هیچ چی دیگه داخل نیست، هیچ چی دیگه داخل نیست. اصلا حکمت یعنی علت جعل، متو جعل را اوسع جعل میکنه. علت یعنی که حکم دائر مدار اون، لذا علت جعل اسمش حکمته. شارع وقتی که و الا اگر چیز دیگه هم بود خب میفرمود دیگه. نه، حکم اوسعه به خاطر این که حف همیشه همینطوره، حکم اوسع جعل میشه. از ارزم به حضور شما همیشه مصلحت و اون حکمتش به خاطر که حفظ میشه. الان علتی که ماشینا رو میگردن لبه به حساب داخل جلوی ورودی شهر، چون میگن یه قاچاق میخواد وارد بشه، او اصلش برای گرفتن قاچاقه، منتها میگن ماشین مرجع تقلیدم بگرد. چرا؟ میگه به خاطر این که اگر من بگم ماشین مرجع تقلید را نگرد، بعد عرضم چون که اون که خب چیز نیاورده، قاچاق نیاورده، اون یکی دیگه میاد میگه آقا خب منم استادم دیگه، من قاچاق میارم. اون یکی دیگه میاد پلیس میگه آقا این به خدا پسرخاله منه، پسرخاله من قاچاق میاره. نه دخیل نیست اینا دیگه، اینا حفظه، اینا حفظه. این نکته ای که عرض میکنم، حکمت جعل با این علت که حکم متفاهم عرفی از حکمت، که بعضی هم این کلام را دیدم دارن که حکمت یعنی علت جعل قانون، عرضم به حضور شما این یک نکته در کلام ذکر شده. بله،
یه وقت هست ما حکمت را میفهمیم اون نه، یه وقت هست خود شارع ذکر فرموده لأنه اذکر. خب این لأنه اذکر که حکمته، اگر این حکمت در جاهای دیگه بود چرا ما تعدی نکنیم؟ چرا ما فقط ارزم به حضور شما در علت تعدی بکنیم؟ متاسفانه هر چی زور زدیم تمام نشد انشالله، ولی الکلامه تتمتون پس فردا چهارشنبه انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سرایتش
بده
به موارد دیگه، یا
بگید
جایی که مثلا
علتی
نیست حکم نیست،
هر دوشه دیگه، یعمم و یخصص، تعلیل
یعنی مفهوم موافق داره مفهوم
مخالف داره.
ملاکات احکام که دست ما نیست که،
خودش ذکر فرمود.
نه شما که میفرمایید که هر جا که ملاکی که بر شارع عمل کردن لازم نیست، چجوری
اگه اون باشه چون با تعلیل دیگه مناسبت نداره.
چه ربطی داره آقا؟
اون نمیتونه تعلیل بگه، میتونه بگه که به خاطر این که خمر مسکره و دلم هم خواسته. وقتی کسی میگه آقا، بهش میگن آقا چرا درس میدی؟ میگه میخوام طلبه هم ملا بشم. میگه آقا بچه میگه درس بده؟ میگه نه دلم نمیخواد. میگه ها پس علت درس دادن دو چیزه، هم طلبه هم ملا بشن هم دلت خواسته.
مفهوم تو از صلات واجباتونه که قبول فرمودی درسته؟ تو از صلات مگه این اطلاق رو توش جالی میکنی شما؟ چجور به مرحوم آخون اشکال
فرمودید؟ اون عرض کردیم الف و لام نمیگه استقراق،
نه جنس دیگه،
جنس جنس آخون جنس نگفت، آخون ارث.
مرحوم آخون فرمود تو جنس باشه؟
نه گفت اوا دیروز توضیح دادن گفت اطلاق و ارسال.
مرحوم آخون میفهمد الف و لام جنس تصریحشه، بعد میفهمد که حالا از این مدخولش ارسال مقدمات حکمت میفهمونه که چیه ارساله. ما برای این که
ایشون میگه در صورتی که
ارسال میگه فهمیده نمیشه، میگه مبهمه مهمل است. ارسال رو بخوایم باید اطلاق جاری کنیم، حضرت عالی اون توجیه
اونجا اینجا نه، اینجا مقصودش از اطلاق و ارسال همونطوری که دیگران هم فرموده یعنی استقراق، منتها استقراقی باشه که یه وقت استقراق ال دالشه، یه وقت مقدمات حکمت دالشه.
میدونم شما فهمیدید مرحوم آخون نمیتونه ثابت کنه،
ما الان ما هم ثابت نکردیم، ما هم استقراق استقراق غیر از جنس، ما استقراق ثابت نکردیم.
جنس باشه که تازه میشه ماهیت مبهمه مهمله.
نه
مرحوم آخون میفهمن ماهیت،
نه ماهیت لا بشرط قسمی چنده به تصریح کردم که مبهمه مهمله. عرض کردم
مقسمی میشه الان؟
نه مقسمی نیست، قسمی.
ما آقا اون بعد از شما دیرو فرمودید دیگه، فرمودید مرحوم آخون ماهیت مبهمه مهمل، ماهیت مبهمه مهمل است، نمیتونه اطلاق جاری کنه که بیاد شمول
شمول را نمیتونه
اطلاق... یعنی همون
شمول را نمیتونه قسمی. ولی اطلاق شمول غیر از لا به شرط قسمیه، شمول لا به شرط قسمی با بدلی هم جمع میشه. اعتق رقبتن مگر اینجا لا به شرط قسمی نیست؟ مقدمات حکمت جاری نمیشه؟ بله؟ نمیشه؟
از آقا ببخشید این که شما امروز فرمودید که همین بحث آقای قائلی، اولا که ما از کجا بفهمیم که وقتی که حکمت ذکر میشه این علت جعل مثلا
شارع
فرماید که من نماز رو واجب کردم به خاطر اینکه شما به خشوع برسید مثلا، بعد من این خشوع رو بگیرم بگم هر جایی که خشوع بود پس اون واجب است. خیلی اصلا بحث روشن فکری.
اشکال ما همینه، ما که نگفتیم، ما میگیم که کلام در اینه که این حکمت با علت فرقش چیه، چطور اونجا تعدی میزن.
مثلا به خاطر اینکه شما به خشوع برسید این از کجا شما میفهمید که علت جهل؟
اولا به خشوع، اولا خشوع، اولا خشوع مسلمه که امر ارتکازی نیست، چون حمد بخونی چه خشوعی داره؟
شما در خصوص عمر ارتکازی پس اینو میگه، اینو نفهمید.
بله دیگه باید طوری باشه که عرض کردم خصوصیت نداشته باشه، مثل علت این نماز بر من نماز چیز کردم برای که به خشوع برسید، قطعا حمد چه به خشوع ربطی داره؟ سوره چه به خشوع ربطی داره؟ تکبیرت الاحرام به خشوع چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ حمد میخونم حمد چه خشوعی میاره؟
شما که میفهمید
نه ایشونه دارم،
نه نه خب چجوری ارتکازی میفهمیم ما تعریف
ارز کردم که
لذت هیچی نمیفهم یعنی سه تا انگوش دو تا انگوش به ما اگه بدن هیچی نمیفهم
شما الان اینجا
نه من دارم اینه میخوام
من
دارم میگم که مرحوم عاشق مرتضای حائری اشکالش اینه من میخوام بگم از علت هم تعدی نمیتونیم بکنیم و همون دلیل که از حکمت تعدی نمیتونیم بکنیم
به خاطر اینکه ملاکات دست ما نیست؟
نه خودش هم ذکر کرده باشه به خاطر اینکه اون خصوصیات اون خصوصیت داشته باشه
همین دیگه شما که فرمودید شما حائری تعیین کردید
من کینو که داشتم نقل میکردم کلام خود حائری در علت تایید کردم در علت
حکمت
که منو نگفتم که چه کار
تمام میشه ارتکاز در خصوصیت نداره شما چجوری میفهمید نمیشه تعیین کرد اگر اسری کبرای ثابت شده اگر فهم
علت
فن علت ارتکازی باشه تو ارتکاز هیچ خصوصیتی براش نیست تعیین رو میپذیرید
بله میپذیرید
شما سغروی یعنی اشکال
بله نمیشه
شما
که
هیچ
موردی نداری مثلا نه هیچ
موردی نداری شما که میفهمید ملاکات احکام دست ما نیست چجور میتونید ارتکاز یه جا تشخیص
میگم خودش توز بیان فرموده
شما که تو ارتکاز قبول فرمودید
میگم همونی که بیان فرموده اون در ارتکازه که مثل اختلاطه
فانه علا یقین من وضوع ارتکاز همه میگه که چیه اصلا یقین اینجا مدخله
کی گفته
هم الان نوعا هم همینو فهمیدن
نوعاً همینه فهمیدم قرآن هم میفرماد نوعاً
نوع فقها ها این که نشد بس ارتکاز کی پس ارتکاز نوع فقها ها استصحاب
و عرض میکنم اما گفتن استصحاب تعبده و الانی که ارتکازه و حقیقتاً
نه اصلا اینه نوع فقها ها استصحابی که فهمیدن
چهارشنبه سال ما کنو تمام نکردیم شما تمام نکردیم دارید اشکال میتونیم
حکمت و علت جلدونسی بغیر جلد
بله یعنی که جل اوسع
معلوم نایمه میدن علت مجهول و علت جل علت تعلق حکمت بگه علت مجهول و علت نه علت مجهول این چی مدام
یعنی بخشی که حکم داره مداره اون تعبیر عوض
یعنی حقیقت
مکر هرچند
که به
مقام مجهول میشه
آره
یعنی حقیقت حکم قبل اینکه به مقام جل برسه منظورتونه اوسعه یعنی که قبل اینکه به مقام جل
نه یعنی معمولا شارع جعلش اوسع از حکمتش علت جعل همیشه ازیقه به خاطر ای که اون نگاه میکنه برای اینکه محفوظ بمانه جعلش اوسع
یه تا مثال بدن که این چیز باشه اما جعله نباشه یعنی قسمت عموم و خصوص مطلق میگید دیگه یعنی
مثل همین زنا زنا عده نداره با اینکه اختلاط میاه هم درش هست
مسئله که به هم معامله که به هم میخوره میاره به حاکم شهر میخواد بده این نمیتونه قبول بکنه تعریف و جایگاهی نشده و ما پرسیدیم اگه حاکم شهر معصوم باشه من اونجا میشه و چه خصوصیتی داره که معصوم میتونه قبول بکنه اما این